بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تولید سوخت هسته‌ای را کاهش داده است. محمود احمدی نژاد حمله به کوی دانشگاه و وقایع کهریزک را سناریوی دشمن خواند. و مجلس شورای اسلامی فردا صلاحیت وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد را بررسی خواهد کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر اولین روز هفتتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی که 30 دقیقه خواهد بود، شامل مجله فرهنگی. اما قبل از آن به چند خبر توجه فرمایید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران تولید اورانیوم غنی شده با غلظت پایین را کاهش داده است، اما همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. روز جمعه آژانس در گزارش جدید خود گفت که از شماره 5000 سانتریفیوژ ایران که در گزارش قبلی آمده بود، 400 سانتریفیوژ کاسته شده است. در گزارش آژانس همچنین تصریح شده است که تهران با درخواست بازرسان برای نظارت بر تاسیسات هسته‌ای‌اش موافقت کرده است. با این حال در این گزارش ذکر شده است که ایران به پرسش‌های موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای پاسخ نداده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید حمله به کوی دانشگاه، شکنجه و قتل‌ها در بازداشتگاه کهریزک سناریوی دشمن بوده است. رئیس جمهوری ایران در نماز جمعه تهران گفت این اقدامات اجزای سناریوی دشمن بوده که توسط به گفته او جریان براندازی انجام شد. آقای احمدی نژاد همچنین خواستار مجازات به گفته او عناصر اصلی اختشاشات شد. در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در جمع اعضای شورای هماهنگ جبهه اصلاحات گفت تلاش برای نسبت دادن اعتراض‌های آرام مردم به اختشاشی که عامل بیرونی دارد اشتباهی بسیار بزرگ و توهمی زیانبار و پرهزینه برای نظام بوده است. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای دولت دهم در جلسه روز یکشنبه 8 شهریور ماه مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد. حمیدرضا بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفت نمایندگان مجلس در دو نوبت کاری صبح و عصر روز یکشنبه صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دهم را بررسی خواهند کرد. خب دوستان، حالا نوبت میرسد به برنامه مجله فرهنگی که آن را مهرداد سپهری تهیه کرده است، با هم میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. صفحات 68مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو در دقایق پیش رو تورق خواهیم کرد. در صفحات نخست این شماره هم مثل شماره های قبل ابتدا مرور چند خبر رو خواهیم داشت و بعد از اون اما گفتگوهایی که این هفته تمام و کمال در حوزه سینما خواهد بود. این هفته ابتدا به سراغ دو فیلمی از ایران خواهیم رفت که در جشنواره سینمای ونیز به نمایش در خواهد اومد. دو فیلم از دو زن موفق ایرانی. فیلمی از شیرین نشاط در بخش مسابقه جایزه اصلی جشنواره ونیز و فیلمی از حنا مخملباف که در بخش جنبی نمایش داده میشه. موضوع هر دو فیلم هم مسائل عمدتاً سیاسی و از سر اتفاق هر دو فیلم به دو حادثه در تاریخ سیاسی ایران پرداختند که مخالفان این حوادث از اونها به نام کودتا یاد کردند. خانم نشاط به سال 1332 رفته و خانم مخملباف به خرداد 1388. گفتگوی سوم ما هم با بهمن قبادی فیلمساز سرشناس ایرانی خواهد بود که به زبانی صریح به نقد وضعیت سینما در ایران امروز پرداخته.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما خبرها. اولین خبر این که نمایشگاهی دیدنی از آثار 10 هنرمند معاصر از امروز در گالری اثر در تهران برپاست که نکته جالب اون موضوع مشترک همه اونهاست. این 10 هنرمند با آثارشون سعی کردن تأثیر نفت رو بر سیاست، مدرنیسم، جامعه، اقتصاد، محیط زیست، هنر و توسعه شهری در ایران معاصر رو در زبانی هنری بازتاب بدن. به هر حال کمتر نمایشگاهی رو در بخش خصوصی میشه در ایران دید که چند هنرمند مختلف یک سوژه مشترک رو دستمایه خلق اثر هنری بکنند. در این نمایشگاه هنرمندایی از جمله فریده لاشایی از فضاهای غیر فیگوراتیو پیشینش عبور کرده و به چهره نگاری از دکتر محمد مصدق به سبک و شیوه خودش پرداخته که کاری دیدنی. همینطور محمود بخشی مؤخر به تقسیم نابرابر عایدات نفتی در جامعه ایران پرداخته و مجسمه‌ای در همین باره به نمایشگاه آورده. ویدیو آرت بهرنگ صمدزادگان، مجسمه‌های سهیل افشار و محمد غزالی، عکس‌های آرش حنایی، اینستالیشن عرفان عبدی، فوتومونتاژ‌های سیاه و سفید بابک کاظمی آثار دیگری هستند که در این نمایشگاه دیدنی عرضه شدند و تا 18 شهریور ماه در گالری اثر برپا خواهند بود. خبر دیگه این که محمد رضا گلزار، بازیگر و در واقع سوپر استار سینمای ایران، بعد از گذشت چند روز که از بازداشتش میگذره آزاد شد. او اونطوری که خودش اشاره کرده ظاهراً به دلیل درگیری‌هاش با یک تهیه کننده بانفوذ و مشهور سینمای ایران بوده که بازداشت شده، اگرچه بعضی از خبرگزاری‌ها علت اون رو مسائل اخلاقی عنوان کردند. به هر حال این بازیگر در حال حاضر در سینمای ایران ممنوع تصویر و اجازه فعالیت نداره. و اما کانون نویسندگان ایران درباره افشای تجاوزهای جنسی به زندانیان با صدور بیانیه‌ای گفت که این جوانان باید از اون چه که بر اونها رفته سخن بگند و با افشاگری خود نباید فکر کنند که خدشه‌ای به شخصیت آنها وارد میشه، چرا که این افشاگری ها به گفته کانون نویسندگان ایران مصداق بارز پایبندی این جوانها به آزادی بیان خواهد بود. کانون نویسندگان همچنین در بیانیه خودش دامنه این تجاوزها رو به دهه 60 مربوط میدونه و گفته که تجاوز جنسی به زندانیان در جمهوری اسلامی در تمام اون سالها و بعد از اون هم وجود داشته که باید موارد اونها بررسی بشه. و سرانجام این که این روزها مصادفه با 19 سالگرد درگذشت مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ زمانه ما، شاعر مجموع شعرهای مهمی مثل آخر شاهنامه، از این اوستا، ارغنون، عاشقانه ها و کبود، دوزخ اما سرد و چند مجموعه دیگه. مهدی اخوان ثالث از بلند آوازه ترین شاعران نیمایی در نیم قرن گذشته در ایران بوده که در 4 شهریور 1369 چشم از دنیا بست. در ادامه شعر دریچه رو با صدای مهدی اخوان ثالث بشنویم و یادش رو گرامی بداریم.
ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه زهب بگو مگوی هم، هر روز سلام پرسش خنده، هر روز قرار روز آینده. عمر آینه بهش، اما آه بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است. نه مهر حسون، نه ما جادو کرد، نفرین به سفر گرچ گرد او کرد.
و اما نخستین گفتگوی این هفته، فیلم روزهای سبز آخرین اثر حنا مخملباف کارگردان 20 ساله ایرانی به جشنواره ونیز راه پیدا کرد. این فیلم که به حوادث بعد از انتخابات ایران میپردازه، در بخش خارج از مسابقه پذیرفته شده. حنا مخملباف، دختر محسن مخملباف، اونطور که خودش میگه از 8 سالگی کار فیلمسازی رو شروع کرد و در سن نوجوانی فیلماش از جشنواره های دنیا جوایز مختلفی رو دریافت کرده که از جمله فیلم بودا از شرم فرو ریخت او تا به حال بیش از 20 جایزه برده که آخرین اون خرس بلورین جشنواره برلین در سال گذشته بود. حنا مخملباف مهمان اول برنامه این هفته ماست تا درباره فیلم روزهای سبز با او صحبت بکنیم. خانم مخملباف، این کاری که شما آماده کردین برای ونیز و اعلام شده که در بخش خارج از مسابقه در یکی از بخش‌های جنبی جشنواره ونیز دوم سپتامبر که جشنواره آغاز خواهد شد در یکی از روزها نمایش داده خواهد شد، مستند هست یا اینکه خیر یک فیلم داستانی هست؟
این فیلم یه فیلم مستند داستانیه. فیلم روزهای سبز به حوادث قبل از روزهای انتخابات مربوطه که در واقع موضوع اون امید بزرگیه که مردم ایران بسته بودن به تغییر سیاسی دل بسته بودن. خب فیلم توی خیابونای تهران ساخته شده. بیشتر بازیگرهای اصلی اون فیلم مردمی هستن که توی خیابونها بودن، ولی این فیلم اگه بخوام یه خورده دقیق تر بگم، داستان یه دختر جوان ایرانی افسرده است که برای درمان پیش یه روانشناس میره و علت ناامیدیا و امیداش و ریشه توی حوادث سیاسی قبلی ایران داره. یه دختری که عاشق بنی تو 10 سالگیش طرفدار آقای خاتمی بوده و از اون موقع تبلیغ آقای خاتمی اون کرده و حالا میرسیم و این دختر افسرده حالا داره داستان امروز انتخابات این بار رو تعریف میکنه. و خب نیمی فیلم سناریو داشته ولی و بخشی هم توی خیابونا گرفته شده و مردم عادی و چند تا پلان هایی هم هست از کشتار و فیلمایی که روی به ما رسید از طریق مردم ایران و اونها هم توی فیلم هست.
با این اوصاف شما لوکیشنتون رو هم تهران انتخاب کردین؟ یعنی شما در تهران این فیلم رو سکانس ها رو برداشتین، پلان ها رو برداشتین؟
بله، من در ایران بودم و تا بعد از انتخابات توی ایران بودم و فیلم ما می ساختیم، ولی خب بعد از انتخابات مجبور شدم از ایران خارج شم با فیلمم.
مشکلی براتون پیش نیومد موقعی که داشتین این فیلم رو در ایران؟ چون با توجه به اینکه هر گونه دوربینی یا نیروهایی که در خیابون بودن، حتی موبایل های مردم رو هم، تلفن های دستی مردم رو هم توقیف میکردن در مواردی، شما مشکلی براتون پیش نیومد که بتونید در این شرایط در خیابون های تهران کار بکنید با دوربین؟
خب همونطور که میدونین این فیلم قبل از انتخابات بیشترین قسمتاش گرفته شده، ولی خب این فیلم غیر قانونی بود، یعنی ما مجوز هستیم و با یه دوربین دیجیتال ساخته شده و توی خیابون‌های تهران، ولی چندین بار ما رو گرفتن که ما میدونین با شیوه‌ای همینجوری همیشگی از دستشون گریختیم، ولی این فیلم هم که چیز خارج شده فعلا و خدا رو شکر مونتاژ شد.
برای این فیلم از قبل یک فیلمنامه‌ای حتما داشتی، درسته؟
بله.
آیا بازیگر شناخته شده‌ای هم در فیلم شما هست؟
بازیگرها گفتم که مردم عادی‌اند و آدمایین که میتونیم بگیم جوانایین که شهید میشن، جوانایین که الان تو زندان‌ها هستن، جوانایی که الان رأیشون دزدیده شده و تمام بازیگرها این آدم واقعاً مثل همیشه.
این سوال رو با توجه به این موضوع کردم که شما توی پاسخ قبلیتون گفتید که یک دختر جوانی محور فیلم شما هست.
نیست از آدمای عادی.
این فیلم رو کجا دارید تدوین میکنید؟ در ایران یا در پاریس؟
این فیلم مونتاژ شد در فرانسه و الان داریم کارهای فنیش انجام میشه برای کار لابراتوریش و اینا.
یک جمله سخنگوی جشنواره ونیز گفته که به نقل از شما هم وبسایت رادیو فردا اونو نقل کرده و گفته که تدوین نهایی فیلم جدید حنا مخملباف برای گریز از سانسور در مکانی مخفی در حال انجام است. این چی بوده ماجرای این مسئله؟
والا مخفی بودنی وجود نداره. ما الان وضعیت رو همه میدونن، همه هم دونن ما کجاییم، تقریبا مخفی نداریم بشیم.
این فیلم چطور شد که در آخرین لحظات جشنواره ونیز اینو پذیرفت؟ با تجربه اینکه یک جشنواره مهم و ردیه ای مثل ونیز معمولا از خیلی قبل تر فیلم ها رو باید تحویل بدید و مراحلی طی بشه،
خب همونجور که میدونین لیست فیلم های ونیز چند وقت پیش توسط آقای مارکو مولر رئیس جشنواره ونیز اعلام شده بود، اما وقتی که فیلم وسط مونتاژش بود ما این فیلم رو برای جشنواره ونیز آقای مارکو مولر فرستادیم و آقای مارکو مولر شبانه فیلم رو که دیدن همون لحظه پذیرفته شد فیلم و برای جشنواره ونیز اعلام کردن که این فیلم حضور داره. خب دلیلش من فکر میکنم این امیدیه که مردم ایران ما توشون تو این سانسورایی که توی مدت اتفاق افتاده بود از طریق حکومت ایران این امیدها نشون داده نشده هیچ جایی و مردم دنیا خبر ندارن توی این ایران چه اتفاقاتی میافتاده و این فیلم به خوبی این امیدی که مردم بسته بودن و این 63% که به آقای موسوی رأی دادن رو به خوبی نشون میده.
اما مهمان بعدی ما عباس بختیاری است، نوازنده و موزیسین ایرانی ساکن پاریس که موسیقی متن آخرین فیلم شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک، یعنی فیلم زنان بدون مردان رو ساخته. این فیلم در حال حاضر در بخش مسابقه فستیوال فیلم ونیز پذیرفته شده و با فیلم‌های مهمی از سراسر دنیا به رقابت خواهد پرداخت. عباس بختیاری که پیش از این برای چند فیلم موفق دیگه هم موسیقی‌های متن ساخته در برنامه این هفته ما حضور داره تا از چند و چون شکل‌گیری موسیقی این فیلم با او صحبت کنیم.
شما
کدی
مای قربون اون موهای تنید برم برو بشیم اونجا
خوشم
آقای بختیاری، میدونیم که فیلمی از خانم شیرین نشاط بعد از چند سال که خبراش منتشر میشده به نام زنان بدون مردان تمام شده و در بخش اصلی و مسابقه جشنواره ونیز قرار هست از 2 سپتامبر به بعد به نمایش در بیاد. شما سازنده موزیک متن این فیلم هستید، چه جور موسیقی هست، چه مختصاتی داره و از چه سازهایی استفاده کردید؟
من عرض کنم خدمت که این در واقع موسیقی صحنه این فیلم زنان بدون مردان در 5 قطعه کار شده که بر پایه عمدتاً تصانیفی هست که در دوران سالهای 30 به بعد غالباً استفاده می شده در رادیو یا در مراسم های عروسی و شادمانی هایی که تو اون دوره وجود داشته. خب خیلی طبیعیه سازهایی که ما استفاده کردیم سازهای موسیقی سنتی ما هست، نظیر تار، کمانچه، تنبک، دایره و در یک مورد هم از نی استفاده شده.
حالا قبل از که سوال بعدی رو بپرسم میخوام از شما سوال بکنم که چطور شد که خانم نشاط شما رو انتخاب کردند برای این فیلم و اساسا آشنایی شما سر این فیلم از کجا شروع شد؟
من خب خانم نشاط از سالها پیش میشناختم، پیش از این برای فیلم هایی کار کرده بودم که خوشبختانه اون موسیقی هایی که کار شده بود 2 فیلم کار کرده بودم که هر 2 رفتن به بخش، یکیشون به بخش مسابقه فستیوال کن رفت، فیلم تبعیدی های تونی گتلیف بود که 3 قطعه موسیقی برای اون فیلم کار کرده بودم، تلفیقی بود از سازهای ایرانی و سازهای غربی و تصویرگر در واقع شرایط سخت و ناگواری بود که تبعیدی ها درش زندگی می کردن. و بعد از اون فیلم 2 فرشته بود ساخته محمد حقیقت که در بخش 15 روز کارگردانان فستیوال کن حضور داشت. حدود 2 سال پیش ایشون خواستن که کارهایی که تا الان کردم رو در اختیارشون بذارم. بعد از شنیدن موسیقی خیلی طالب بودن که برای فیلمی که قرار هست بسازن در مراکش موسیقی کار کنم. بعد از مدتی خب دعوت کردن که یک نقشی رو در فیلم داشته باشم که نقش یک خواننده است مشهور در سالهای 32 و همزمان که فیلم برداری میشد صحنه ها رو که دیدم بلافاصله گفتم که من ترجیح میدم موسیقیش همین الان ساخته بشه. به پاریس بازگشتم و با امکاناتی که به هر حال اینجا وجود داشت تونستیم با همیاری موزیسین هایی که ساکن پاریس هستن 5 قطعه فیلم متناسب با فضای فیلم برای ایشون کار بکنم.
خب همینطور که شما هم یه اشاره کردین، فیلم زنان بدون مردان بر اساس کتابی به همین نام، رمانی به همین نام از خانم شهرنوش پارسیپور که سالها پیش منتشر کرده ساخته شده و داستان فیلم در دهه 30 خورشیدی در ایران میگذره و حوادث اون روزگار و اون سالهای پرالتهاب ایران رو دستمایه خودش قرار داده. شما برای اینکه برسید به نقطه مرکزی و محوری این 5 قطعه‌ای که برای فیلم ساختید، چه چیزی رو به طور مشخص در واقع پایه کارتون قرار دادین برای ساختن این موسیقی، برای رسیدن به حال و هوایی که می‌خواستین به کمک این فیلم بیاد؟
میدونین که اگر خلاصه داستانو بگم میتونه کمک بکنه که چقدر این موسیقی اهمیت داشته. این خلاصه داستان در حقیقت در مقطع سال 32 سالی که کودتای علیه مصدق هست که به موازات این بحران‌های سیاسی در ایران قصه 4 زن در شرایط متفاوت داره روایت میشه که هر یک از اونها از در حقیقت مسیر متفاوت به یک نقطه مشترکی میرسن و طبیعتاً اون تلخی که تو تصاویر بود بعد یه جوری مستتر میبود در این موسیقی که بعد از حضور بر صحنه و دیدن تصاویر فیلم این موسیقی در پاریس ساخته شده.
شما تکیتون بر موسیقی اصیل ایران بوده، موسیقی سنتی ایران بوده یا موسیقی که معروف است به موسیقی کوچه و بازار که در اون سالها هم محبوبیت داشت و از رادیو پخش میشد و حال هوای اون روزها رو در واقع به صورت عامیانه‌اش منعکس میکرد؟
هر دوتا موضوعی رو که شما مطرح کردین در این موسیقی هست، مربوط به همون دوران هست. بخشیش هم خیلی آشکار و روشنه که مربوط به موسیقی کوچه و بازار هست چون این به مضمون خیلی قصه نزدیکه.
نکته هم که هست اینه که در تیتراژ این فیلم ظاهرا یک موسیقیدان مشهور جهانی ساکوموتو کار کرده. در این مورد خواهش می‌کنم توضیحاتی بفرمایید.
ساکوموتو بسیار آهنگساز بزرگی است و کاری هم که برای این فیلم کرده فوق‌العاده است. من فیلمو چند بار دیدم و موسیقی تیتراژ فیلم بسیار بسیار کار درخشانی هست و خوشحالم برای خودم که در کنار یک موسیقیدان بزرگی نظیر آقای ساکوموتو تونستیم گرچه جدا ولی در یک حرکت مشترک سهیم باشیم.
اما در انتها بهمن قبادی کارگردان سرشناس ایرانی که آخرین فیلم او کسی از گربه های ایرانی خبر نداره در فستیوال کن 2009 به نمایش در اومد، با همکارم محمد زرقامی گفتگوی کرده و درباره سینمای ایران و معضلات و مسائل اون حرفهای صریح و بی‌پرده‌ای رو مطرح کرده. بشنویم.
ببینید بعد از روی کار اومدن دولتی که الان هم سر کار هست، خیلی فضای فرهنگی به نظر دچار خفقان مطلق شد و شروع کردن به سه تصفیه حساب ها و همه چیز دولتی شد و بخش خصوصی از طریق همین مسئولین بسران و فرهنگی که الان سر کار هستن به گونه ای از پا در اومد و خفش کردن و همین بخش دولتی آدم های ناکارآمدی را آورد سر کار که در مقوله فرهنگ و هنر هیچ آگاهی نداشتن و به خاطر همین عدم عدم آگاهیشون و به خاطر اون نگاه ایدئولوژیشون نسبت به ستایش کردن و در ستایش اون حکومت حرکت کردن، شروع کردن به تخریب کردن وضعیت هنر و فرهنگ به خصوص در زمینه سینما.
این برنامه تخریبی رو که میگین به چه شکلی پیش بردن؟
همین که بازدید بدن. قبلا بهتر بود به شکل مستقیم روز اول به تو میگفتن به تو مجوز نمیدیم، نمیذیم کار کنی. اینها با لبخندای احمقانه شون بازدید میدادن. مثلا یه مدتی من یادمه میگفتن که هر وقت با قلم سبز اگه جواب نامت اومد بدون که درسته، اگه با قلم قرمز مثلا وزیر ارشاد مینوشت به معاونت امور سینمایی که ایشون حمایت شود و کارش رو مجوزش رو بدهید، این اتفاق نمیافتاد، چون این خط قرمز به معنی بازی کردن با فیلمساز بود. تا 2 سال مثلا این اتفاق افتاد. برای فیلم 60 ثانیه درباره ما که من میخواستم از 3 سال پیش بسازم، تا 5-6 ماه پیش من دچار همین بازی بودم که خود کارمندهای وزارت ارشاد میدیدم من هی هر روز میام و میرم و هر روز دچار پریشان حالی میشدم و دچار افسردگی. اینها خودشون یه روز دلشون سوخت به من آوردن گوشه گاه این بازی ها رو اینا دارن با تو میکنن. بعد که از معاونینم فهمیدن که این بازی قلم قرمز و قلم سبز رو من فهمیدم، شروع کردم به قلم سبز پاسخ دادم که آقا ایشون حمایت شما، من خوشحال شدم که قلم سبز اومد و اینا میخوان که مجوز منو بدن. اگه نوک آخر امضا رو به بالا بود معنیش این بود که نکنید، اگه رو به پایین میومد یعنی بکنید. یعنی پر از این بازیهای احمقانه.
چطور شد که شما فکر کردید برای مقابله با این چیزی که لقب بیماری بهش میدین، فکر کردید که بیاین و تولید خودتون رو به صورت زیرزمینی پیش ببرین، یعنی بدون داشتن
راه دیگه نداشتم. راه دیگه که نبود، یا باید خودکشی میکردی یا باید تو همون دیوونه خونه وزارت ارشاد هی میومدی میرفتی تا تبدیل میشدی به دیوونه و برای همیشه باید زندگی هنری تو تعطیل میکردی. راه دومش این بود که جواب ندی به اینها، که من اینو دیر فهمیدم و چند بارم که تو سمینارهای توی سینما آزادی یا تو دانشگاه بود همیشه به جوانها توصیه میکردم به تنها چیزی که نباید اهمیت بدی و فکر کنی مجوزه. مجوز یعنی تحقیر کردن فیلمساز. اگه میخوای آرتیست بمونی و سر تو بالا بگیری، هیچ وقت به مجوز فکر نکن، برو فیلمتو بساز، فیلمای کوتاه و به شکل زیرزمینی مثل برای بچه‌ای که کار موسیقی زیرزمینی میکنن کار کنی. اون بچه‌ها به من آموختن، یعنی من مدیون جوانهایی هستم که کار موسیقی زیرزمینی میکنن. اونها به من آموختن که داری خودتو بازی میدی. یعنی 15-16 سال 17 سال من تو اداره وزارت ارشاد میام و میرم، تونستم 4 تا فیلم بسازم.
یعنی فکر میکنید که میتونه سینمای زیرزمینی هم مثل موسیقی زیرزمینی جای خودش رو باز کنه؟
چرا نه. من میتونم الان بهت بگم همین الان 2 تا از دوستای خیلی خوب من فیلماشون رو تموم کردن، 2 تا فیلم زیرزمینی خیلی خوب ساختن و دارن کارشون میکنن. بعضیاشون دارن با اسمای مختلف دارن فیلمو میدن بیرون و حاضر نیستن به خاطر فیلم حتی برای فستیوالا برن، فقط میخوان فیلم بسازن و بدن بیرون. چند تا از فیلمساز حرفه‌ای که با یکشون هفته پیش حرف زدم گفت که یه فیلم زیرزمینی شروع کرده و به همون سیستم و شکلی که من اون فیلمو کار کردم کسی از گربه ایرانی خبر نداره. به هر حال یه راه کوچولو باز شده و نه بودجه کلانی میخواد، با دوربین ویدیویی میشه شروع کرد به موضوعاتی که ما حق ساختنشو نداریم و اگه اجازه ساختن این موضوعاتی که به نظر من موضوعات غیر اسلامی نیستن، در صدد براندازی نظام نیستن، اگه این مجوز رو دولت به اینا میداد، الان وضعیت سینما ایران تو حضورش در مجامع بین‌المللی اینقدر تو این 10 ساله نمیزدن تو سرش، اینقدر تحقیر نمیشدن و اینقدر پاسخ رد به فیلم ها نمیدن، چون همه چیز تکراری شده. و ضعف دولت در اینه که تمام کارمندهای وزارت ارشاد تو بخش سینمایی وارد یک بازی میشن که فقط و فقط هر روز کارشونه که نذارن مثلا بهمن قبادی فیلم بسازد یا فلان فیلم ساز دیگه فیلم نسازد. ولی قدرت یک حکومت بینه که بدین که تو فیلم سازو بکشونیتون وزارت خونه که این پادگان نظامیه، براش هر هفته 10 تا مجوز براش صادر کنی. اون موقع به نظر من احساس میکنم که چون این دولتی صاحب قدرت و قدرت داره. قطعا میدونم قدرتی وجود نداره که اینقدر بیمارگونه دارن از آرتیستا میترسن و اینقدر اینا رو دارن کنترل میکنن. به همین بازی باعث شده یک سری آدمهایی که کارشون فیلمسازی نیست به عنوان فیلمسازای دولتی دارن از بودجه‌های کلان دولت امرار معاش میکنن، بقا میکنن، بیزنس میکنن و فیلمسازهای واقعی و آرتیستای واقعی تو همه زمینه هنرمندا دارن دچار دپرشن میشن و تو اون فضای خفقان دارن دچار مرگ تدریجی میشن و باید کاری برای اون آدم ها کرد که معمولا تو بحث حقوق بشر به قشری که ما زیاد نمیپردازیم، فکر کنم همین قشر فرهنگی و هنری، که اینها میتونن به عنوان برترین هایی باشن که بتونن مملکتشون رو بسازن.
با من مرتاد سپهری همراه بودید و شنونده 68مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
خب شنونده یه جنگ فرهنگی بودید که اونو مهرداد سپهری تهیه کرده بود و با پایان گرفتن جنگ فرهنگی به پایان مجله نیمروزی امروز میرسیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دوستان همچنان روی همین ایستگاه بمانید. همکارم راست ساعت 2 بعد از ظهر با آخرین خبرها با شما خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
که قصه ها می کشم، خوشم که از تو باد شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا می بافم، اسم تو نقش قالیه، خوشم که تا تو می رسم، صاحب این ضیافتم. خوشم خوشم شنام خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. پاکی تو پاکی من حکایت سیاوشه. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه هاما می کشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که رویای تو هم دلیل بیخوابی تو، تو هم به وقت ناخوشی باید به رویام بزنی، در شب بی حرفی ما باید سکوتو بشکنی. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم.
تازه ها از رادیو فردا.
یک ایتالیایی اخیراً برنده بزرگترین مسابقه بخت‌آزمایی اروپا شد. این فرد که با خرید بلیت بخت‌آزمایی بیش از 200 میلیون دلار را از آن خود کرده است، بلیت خود را از یک کافه در روستای کوچکی با 2000 نفر جمعیت خریداری کرده بود. او که خواسته ناشناس باقی بماند، برای خرید این بلیت تنها 2 یورو پول پرداخت کرده بود. مسابقه بخت‌آزمایی ایتالیا به دلیل جایزه چند ده میلیون یورویی آن، بزرگترین مسابقه بخت‌آزمایی اروپا لقب گرفته است. رقم بی سابقه این جایزه به آن دلیل بود که از ماه ژانویه گذشته این مسابقه هیچ برنده‌ای نداشت و به همین دلیل جوایز چندین نوبت قرعه کشی روی هم انباشته شده بود. این موضوع سبب شد تا میلیون ها نفر از سراسر اروپا برای خرید بلیت بخت‌آزمایی راهی ایتالیا شدند. برگزار کنندگان این مسابقه میگویند که از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 2 میلیارد دلار بلیت فروختند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Don't dig it. رادیو، تنها رادیو فردا، یادتون نره.
عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه، تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. حالا از عشق دروغی من دیگه چیزی نمیخوام، اگه فکر من نباشی من به دنبالت نمیام. وقتی تو عاشق نبودی بودنت خواب و خیاله، نگو به فکر عشقی، نه دیگه با تو محاله. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه، تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. عزیزم دیگه نمیخوام به کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه، تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه، تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. با تو نه.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.
آسوده سوگند بر تو، چشم گناه آلوده سوگند،
بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. شب در ره گذارم ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی درد تنهای تنها، بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی. عاشقی گم کرده را بیاشیانه، مانده بر جان آتشی از کاروانم، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد در دست باد پاییزی، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد. هر شب در ره گذارم ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد بر دست باد پاییزی، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد.
تازه های جهان دانش.
مشترکان سایت توییتر اکنون می توانند در ازای پرداخت پول برای خود دوست دست و پا کنند. شرکت استرالیایی یو سوشیال سرویسی راه اندازی کرده که با آن گروه های فالوور به معنی پیگیرنده رویدادها در توییتر به صورت بلوک های مختلف به مشترکان پیشنهاد می شود. هر کدام از این بلوک ها بین 1000 تا 100 هزار عضو دارد و کوچکترین بلوک به بهای 87 دلار به مشتاقان محبوبیت فروخته می شود. به غیر از استفاده خصوصی، افراد و شرکت هایی که در امور تجاری فعال هستند می توانند از این خدمات برای عرضه محصولات خود بهره برند. نام شرکت یو سوشال پیش از این با عرضه آمار محبوبیت مصنوعی در سایت های دیگ و استامبل اپون در تیترهای خبری اینترنت عنوان شده بود.